بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر استعذار داشته باشید، اولی که وارد بحث استصحاب شدیم عرض شد که در استصحاب چند تا مبحث، ما این کلمه رو به کار بردیم، چند تا مبحث کلان وجود داره. مبحث اول، مبحث دوم تا آخر، 5-6 تا مبحث لیست کردیم. منتها در هر مبحثی چند تا مسئله که با هم یک نوع سنخیتی دارند، البته تفاوت هم دارند. در مبحث اول مثلا گفتیم که 5-6 تا مسئله رو میخوایم بررسی کنیم. تا الان 2 مسئله رو بررسی کردیم. یکی ماهیت استصحاب بود، مفهوم شناسی استصحاب. دوم مجعول در استصحاب چیه. مسئله سوم تعبیر استصحاب و مفاهیم همسو ما به کار بردیم، یعنی استصحاب با چند تا نهاد دیگه که یک نوع همسویی با استصحاب دارن. از اینکه گفتیم همسو هستن یعنی یکی نیستن، نظام گفتیم ولی میگفتیم همسان. باز از اینکه گفتیم همسو هستن یعنی بالاخره یه مناسبتی با همدیگه دارند. خب اینا دوستان، حالا غیر از مطالب محتواییش که حالا بحث میکنیم، خود شکل بحث، یعنی وقتی اینطور باشه اینا یه ردیفی پیدا میکنن به قول دولتی ها و جاشون باز میشه. از اون حالت کارتون خوابی که ما گاهی تعبیر میکنیم، به یه مناسبتی مثلا یه جا قاعده مقتضی و مانع میاد، یه جا شک ساری میاد، یه جا از هم جدا میشه. لذا روز اول ما گفتیم ما درسته بحثمون استصحابه، اما چند تا قاعده دیگه هم تو استصحاب روشن میشه که در علم اصول بهش احتیاج داریم. از اون مفاهیمی که حالا باهاش کار داریم، یکی معروف به قاعده مقتضی و مانع، همین اسم قاعده است. یه راهی جا نشستید میگن قاعده مقتضی و مانع، گاهی تو این امتحانات سوال میکنن، همین اسمش همینه. به قایت هم اسم ناگویاست. قدیمی ها خیلی تو نامگذاری دقت نمی کردن که آقا یه نامی بذارن که رسا باشه، برخلاف کلمه استصحاب که خیلی رسا هست، حالا حرفی گذاشته خدا خیرش بده. این قاعده مقتضی و مانع که حالا بعد یکی دو روز دیگه انشاءالله اسم کاملشو و دقیقشو عرض میکنه. یه قاعده داریم به نام شک ساری. شک ساری، وقت شک ساری نخونیم، که البته گاهی میگن شک ساری مقابل شک تاری، بعضی وقتا میگن قاعده یقین، که بازم قاعده شک ساری خوبه، گویاست، اما قاعده یقین که نام دیگره همین شک ساریه، اونم باز ناگویاست ولی معروفه. یه نهاد دیگری هم داریم به اسم استصحاب قهقری که البته معمولا تو درس ها و کلمات علما میگن قهقرائی، حالا تو فارسی طوره نیست بگیم قهقرائی، اما در عربی میدونی قهقرا وقتی نسبت پیدا کنه اون الفش میفته یا نسبت میاد میشه چی؟ قهقری، استصحاب قهقری. ببینید ما حالا در درس امروز و احتمالاً که قاعدتاً حتما همینطوره فردا میخوایم این اصطلاحات رو یاد بگیریم. چند تا فایده هم داره. خب اولا انشاءالله دو سه روز آینده که میریم تو اخبار استصحاب، واقعا باید دقت کنیم ببینیم که نکنه آنچه که معروف شده به اسم اخبار استصحاب اخبار استصحاب نباشه، اخبار اینا باشه یا یکی از اینا باشه. یکی از دوستان بودن میگفتن اول بهتر نیست اخبار رو بخونیم، گفتم اصلا، چون باید اینا رو آشنا باشیم دیگه، ذهنمون اینا رو فهمیده باشه، بعد بگیم که حالا اخبار کدومی از اینا رو میگه، وگرنه اگر اینا رو نشنیده باشیم به گوشمون نخورده باشه تو ذهنمون نباشه، خب بعد میریم تو اخبار، وسط تو اخبار باید اینا رو توضیح بدیم. خب این چه کاریه؟ اول توضیح میدیم که آقا استصحاب اینه، قاعده مختزی و مانع اینه، استصحاب قهقری اینه، نمیدونم شک ساری اینه، بعد که آماده شدیم حالا دوشنبه سه شنبه پس فردا انشاءالله میریم تو اخبار ببینیم واقعا اخبار مثلا قاعده مختزی و مانع رو میگه یا قاعده استصحاب رو میگه، قاعده یقین رو میگه یا قاعده استصحاب رو میگه. بنابراین بحث سر جای خودش هست، همینطور باید باشه. لذا من گفتم برگرم اون صفحه لیست رو اصلاح کنید، چون ما قرار داشتیم که قبل از مسئله سوم بریم تو اخبار، بین مسئله دوم و سوم، بعد دیدم نه یک قدری باید عوض کنیم، شد سوم و چهارم. حالا اون برگه لیست رو بعدن نگاه کنید اصلاح کنید، مهم نیست. من داشتم کتاب‌های مختلف رو می‌دیدم ببینم اگر کسی خوب بیان کرده دیگه من خودم زحمت عبارت پردازی رو نکشم، وقت رو نذاریم، اگر نه خود ما وارد بشیم. دیدم که تو همه این کتاب‌هایی که آقایون گفتن از همه بهتر، مفصلتر، جمع و جورتر مصباح الاصول آقای خوییه که معمولا ایشون تو بحثاش میدونید روانتر و جمع و جورتر بحث میکنه. لذا عمده درس امروزمون دوستان فرمایشات ایشونه و برگرم دیده باشید همش عربیه، چون خواستم متن کلام ایشون رو بیارم. تصرفم من خیلی کم کردم، فقط یه جایی حذف کردم و الا کار دیگه نکردم. یه چیزم دیگه بهتون عرض بکنم، با این که در حجیت این قواعد مثل حجیت استصحاب اختلافه، مثلا قاعده مختزی و مانع، یکی از آقایان اصول گفته که بسیاری از قواعد فقه برمیگرده به قاعده مختزی و مانع، میخواد بگه اصلا اساسه، حتی من گفتم بسیار، ولی مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی که نقل میکنه از مرحوم عاشق هادی تهرانی، عاشق هادی تهرانی میدونید صاحب فکر و صاحب ذهن ثاقبی بوده، کتابی هم داره به اسم محجت العلماء، من خودم ندارم، البته گاهی وقتا هم دارم نمیدونم جای دیگه مثلا جز یک کتابی چاپ شده، ولی نه این خودش کتاب مستقلیه ندارم. ایشون نقل میکنه آقا مصطفی خمینی رحمت الله علیه نقل میکنه از آشخادی تهرانی که ایشون گفته که همه مسائل اصول، بله حالا تعبیر فردامونه همین، ظاهره همچنش تعبیری داره که همه مسائل اصول بله به این قاعده برمیگرده. خب از این نظر داریم تا نظر مشهور غریب به اتفاق که میگن ما چیزی به نام قاعده مقتضی و مانع نداریم. هیچ، تمام این موارد هم که آشخادی فکر کرده قاعده مقتضی و مانع اشتباه کرده. خب ببینید، خب عرض کنم اینقدر اختلافه در استصحاب قهقری که حالا میرسیم، اختلافه در شک ساری، ظاهرن اختلافه. این که میگم ظاهرن، این که خیلی ها نپذیرفتن مسلمه، من تأملی دارم که آیا کسی پذیرفته باشه، در این تأمل هست. حالا میگیم ظاهرن، خیالمون راحت باشه، ولی به شما بگم علارغم اختلافی که در حجیت و عدم حجیت این نهادهای اصولی وجود داره، من یه فرصتی بود کلمات بزرگان رو نگاه میکردم، در تعریف اینها اتفاق نظره. حالا ممکنه توی حاشیه ایش یک مثلا اختلاف و مایی باشه که الان من سراغ ندارم همین رو هم، اما جالب اینه که یه اتفاق نظری روش بسته شده، شایدم به این خاطره که این نهادها تو متأخرین که میگم این 3-4 قرن اخیر پیدا شده، نهادهایی که متأخرین خلقش کردن معمولا جمع و جور کردن، تعریف کردن، برخلاف بعضی از نهادهاست که تو بستر زمان به وجود میاد، مثلا 1000 سال، 1200 سال، ممکنه گذشته ها یه چیز میگفتن، امروزی ها یه چیز دیگه اراده میکنن، ولی در این نهادهایی که امروز میخوام براتون بیان کنم تقریبا اتفاق نظره، ولی ممکنه در بعضی از حواشیش اختلافاتی هم باش. خب ببینید، بنا شد که ما از آقای خویی استفاده کنیم تو این بحث و رد بشیم. ایشون اینجوری وارد شده، ما هم عرض کردم تقلید میکنیم، دنبال ایشون میریم. دوستان میدونید که یقین و شک دو تا حالت هستند برای انسان متضادان، یعنی آدم نمیتونه در عین این که به یک مطلبی یقین داره در همون زمان به همون مطلب بفرمایید شک داشته باشه. این که چیز روشنیه، شک و یقین، حالا هرچی میخواد یقین رو معنا کنید، عدم حجت، حجت، ولی خب حالا این کار رو نکنید، همون یقین حساب کنید، حالت جسم. یقین با شک 50-50، نمیدونم زن، هرچ، یقین با شک متضادان هستن، لا یشتمه آن. حالا آقای خوی اینجا یه بحثی داره، خواستید نگاه کنید، ایشون میگه اصلا با یک نگاه اینا متناقضانند، با یه نگاه اینا متناقضند، فرق متضاد و تناقضم که دیگه میدانید، جسارت من توضیح بدم. ولی خب همون ادبیات معروف حالا به کار ببریم، اینا متضاد هستن و اجتماعشون ممکن نیست. تا اینجا درست. ببینید حالا اگر یک نفر این دو حالت رو پیدا کرد، خیلی قشنگ آروم آروم شما رو میاره تو بحث. اگر کسی این دو حالت رو پیدا کرد، بعضی وقتا هست که این دو حالت هیچ ربطی به هم ندارن. سوال میکنم از شما فضلای عصر، چی میشه که یقین و شک هیچ ربطی به هم نداشته باشن؟ متعلقاشون فرق کنه. ما یقین داریم به عدالت زید، یقین هم داریم به فسق امر. یقین داریم که الان روز طلوع کرده، شک داریم که فلان حکم شرعی حکمش چیه، فلان مسئله شرعی حکمش چیه، ربطی به هم نداره. خب این که هیچ، اصلا هیچ قاعده هم نداره، ولی زن اینو بذارید کنار. اونجایی که متعلق شک و یقین هیچ ربطی به هم نداره بذارید کنار. بحث رو کجا باید متمرکز کنیم علما؟ اونجایی که یک نوع ارتباطی بین متعلق شک و متعلق یقین برقراره، اینجاست که این نهادها دونه دونه پیداش میشه. حالا همینجا دوستان اگر دقت کنید، وجه اشتراک استصحاب با اینا معلوم شد. چرا میگیم همسو؟ چرا میگیم همسو؟ برای اینکه همه اینا با یقین و شک سر و کار دارن و یقین و شک هاشون هم یه ارتباطی با هم دارند. یقین و شک اگر باشه و بین این یقین و شک یه نوع ارتباطی باشه، حالا شروع میشه این قاعده ها پیدا میشن. استصحاب مقتضی و مانع، شک ساری و اون آخرش چی بود؟ استصحاب قهقری. استصحاب قهقری. خب اگر یقین و شک با هم ارتباط داشتن، آقای خویی اینطوری فرموده، فرموده اگر ارتباطشون به این بود که یقین خورده به جزء العله، شک خورده به معلول، متعلق یقین جزء العله اما متعلق شک تحقق معلوله. روی مثال پیاده کنیم راحت. ببینید یک کسی آب میرزه رو دستش برای وضو، ولی نمیدونه آب به پوست رسید یا نه. غسل ید محقق شد یا نه؟ یقین به چی داره علما؟ توی این مثال یقین به ریختن آب رو دست، درسته؟ ریختن آب رو دست. شکش به چی خورده؟ به وصول الماء الی البشره. فضلا چطور میشه آدم آب رو دستش بریزه ولی شک کنه آب به پوست رسیده یا نه؟ چون مانع، احتمال مانع. حالا همه پوست رو نگید، بخشی از پوست فرض کنید رسیده، ولی نمیدونه به همش رسیده یا نه، چون احتمال مانع میده. حالا یا احتمال مانع میده یا احتمال مانعیت موجود رو میده. حتی اینم نهایتا باز برمیگرده به احتمال مانع. یه دفعه مثلا نمیدونه آیا این طرف آرنجش چیزی هست یا نه. حال فرض کنید تاریک هم هست، نمیتونه نگاه کنه بفهمه، ولی احتمال بده یه مانعی باشه. یه دفعه نمیدونه این مانع هست، خودکاره، اما نمیدونه این خودکار مانعیت داره یا نه. شک در مانع یا شک در مانعیت موجود. ولی بالاخره همین شک ها باعث شده که شک کنه آب به پوست رسید یا نه. متعلق یقین ریختن آب رو دست، متعلق شک وجود مانع و این که آیا بالاخره دست خیس شد یا نشد. همه دست ریختن آب رو دست نسبت به رسیدن آب به پوست چه نسبتی داره علما؟ جزء العله است دیگه. چون اگر بخواد آب به پوست برسه دو چیز میخواد، آدم آب بریزه مانع هم نباشه. مثل اینکه بخواد این اتاق گرم باشه باید بخاری روشن باشه، کولر هم کار نکنه، دریچه هم باز نباشه، مانع نباشه. یقین داره که بخاری روشنه اما نسبت به گرمی اتاق شک داره. یقین داره به وجود مقتضی جزء العله اما یقین نداره به عدم مانع. علت هم که میدونید یک جزءش بودن مقتضیه، یک جزءش عدم مانعه. الان اینجا نگاه کنید، تو همین مثال وضو، مثال شرعی بزنید، تو همین مثال وضو خیلی مثال داره ها. من فکر میکردم این یکی دو شب رو همین حرف آشخاد تهرانی که این بنده خدا رو چه اساس این حرفو زده، آخر آدم فاضلیه بی حساب غیر حرف نمیزنه. مثلا شما یه جنسی دست یه نفر دارید، خب ید داره، برای زمان وضع الید کافیه اما نمیدونید که حالا تلف هم شده، آیا امانی، آیا کوتاهی کرده یا نکرده. اگر گفتیم که وضع الید علی مال غیر مقتضی زمان هست، مانع باید بیاد این زمان رو برداره. مانع چیه؟ این که ید امانی باشه. حال نمیدونیم این دست امانی هست یا نه، یقین خورده به جزء العله برای زمان، شک خورده به زمان، شک خورده به وجود مانع. اگر یه بار دیگه میگم، اگر بین یقین و شک ارتباط باشه، ارتباط هم به این هست که یقین خورده به جزء العله ولی شک خورده به، حالا به تعبیر آقای خویی، خورده به مقتضا. من تعبیر به جای مقتضا چی کردم؟ معلول. آقا اگر اینجور باشه، اینجا اصطلاح مقتضی و مانع رو به کار میبرن. حالا تو همین مثال اگر ما گفتیم قاعده مقتضی و مانع حجته، یعنی شما اگر احراز مقتضی کردی میتونی حکم به تحقق مقتضا بکنی. یه بار دیگه میگم، اگر یقین کردی به وجود مقتضی میتوانی حکم به، میتوانی حکم به تحقق مقتضا بکنی. اگر کسی مخالف باشه میگه نه، شما تا با یک اصلی، یک دلیلی رفع مانع نکنی نمیتونی حکم به وجود مقتضا بکنی. جایی که اینجوری باشه این میشه مورد قاعده مقتضی و مانع، مورد قاعده مقتضی و مانع. میدونی دوستان خیلی ثمره داره ها. الان همین مثال رو دقت کنید، همین مثال دست رو دقت کنید من روشن کنم. انسان که آب میریزه رو دستش ولی نمیدونه، مثلا حالا یه خودکاری هم رو دستشه، نمیدونه این مانع هست یا نه. خب خیلی مهمه آدم این نخواد با خودکار پاک کنه، نمیدونه مانع هست، شک در مانعیت موجود داره که گفتیم برمیگرده به شک در وجود مانع. خب علما، ما اگر وضو گرفتیم شک کردیم، به حکم آقایون وضومون درسته یا باید مانع رو برطرف کنیم؟ حالا دیدم بعضی از آقایون استفتا کردن از مراجع، اون آقایون هم نوشتن نخیر خودکار مانع نیست، هم سوال درست نیست هم جواب، به این معنا که این که چیزی نیست که باید مجتهد نظر بده. بله اگر مجتهد دیگه، ما کارشناسا رو دعوت کردیم، خودکارشناسان رو، خودکارشناسان گفتن نه این موادش شیمیاییش جوریست که هیچ جرمیت نداره. حالا بر اساس نظر اونا داریم به شما میگیم.
خب این خوبه، اما صرف این که از مجتهد سوال کنی اونم جواب بده، خودکار مانعه یا نه، نمیدونم لاک مانعه یا نه، چربی گوش مانعه یا نه، اینا به مجتهد ارتباطی نداره. حالا همینجا آقایون، ما وضو گرفتیم نمیدونیم خودکار مانعه یا نه، چکار کنیم؟ مقتضی محقق شده، آب ریخته شده، اگر بیان بگیم استصحاب کنیم عدم مانعیت این رو، بخوایم با استصحاب حل کنیم، میدونید چه مشکلی داره استصحاب اینجا؟ آقایون اینطوری میگن، میگن شما استصحاب میکنید عدم مانع بودن خودکار رو، بعد یه نتیجه عادی میگیری. نتیجه عادی چیه؟ پس آب به پوست رسیده، این نتیجه عادی اینه که خودکار مانع نباشه. بعد نتیجه شرعی میگیری که پس وضوع صحیحه. پس سیر رو ببینید، این شد شک کردم در مانعیت موجود، یا بگید وجود مانع، استصحاب میکنم که مانع نیست، مثلا قبلا مانع نبوده حالا میگم مانع نیست، نتیجه عادی میگیرم که پس آب به پوست رسیده، نتیجه شرعی میگیرم که پس وضوع صحیحه. در استصحابم که میدونید میگن اگر نتیجه عادی واسطه بشه یا نتیجه عقلی، این استصحاب دیگه به درد نمیخوره. حالا دیگه اون جزئیات بذارید الان که جای بحثش نیست، درست شد؟ به درد نمیخوره دیگه، به درد نمیخوره. ولی اگر قاعده مقتضی مانع رو قبول کنیم، این درد سرار نداره که. اونی که طرفدار قاعده مقتضی مانع میگه همین که مقتضی محقق شد، شما چی؟ بگو تمامه، مگر یقین کنی به مانع. مثل چیزی که مثلا رو دست انسان یه چیزی چسبیده که با هیچی هم از بین نمیره، که آدم یقین داره آب نمیذاره زیر رد بشه بره، حتما باید بکندش. اون هیچ، مثل که یه باندی پیچیده رو دستش، باند محکم 20 لا پیچیده، خب آب نمیره دیگه، غیر از این باشه دیگه تمامه. میگه اصلا شما نمیخوای استصحاب کنی، نمیدونم اصل عدم مانع، اصل عدم مانع و نمیخواد اینا رو. به محض احراز مقتضی حکم به وجودت مقتضا، لذا تمام اینا رو دیگه حل میکنه، همین باب وضو رو حل میکنه. این اولین قاعده. پس دوستان خیلی معطلمون کرد، سریع بگیم رد بشیم. اگر ما یقینی داشتیم در صحنه و شکی داشتیم، اگر یقین خورده بود به وجود مقتضی، شک خورده بود به تحقق مقتضا. یقین داریم به ریختن آب رو دست، شک داریم به وصول آب الی بشره مقتضا. اگه اینطور باشه، این میشه قاعده مقتضی و مانع. حالا حجت یا نه، این دیگه جاش اینجا نیست، اینو انشاءالله باید بذارید آرام آرام بحث میکنیم و حل میشه. بینیم سراغ صورت بعد. شما چی داشتید من نگذاشتم، اونجا جاش نبود. خب ببینید، اگر متعلق یقین و متعلق شک، اگر متعلق یقین و متعلق شک یکی بود، ولی زمان اینها متفاوت بود، یعنی زمان متعلق شک و زمان متعلق یقین، نمیگم زمان خود شک و یقین ها، اشتباه نکنید، زمان چی؟ متعلق شک و متعلق یقین. یه عبارت دیگه ببینید، سریع میگم، متعلق یقین که بهش میگم متیقن، و متعلق شک که بهش میگم مشکوک، متحد بودن ذاتن، متغایر بودن زمانن، متغایر بودن زمانن به این شکل که زمان متیقن جلوتر از زمان مشکوک باشه. نگاه برگه نکنید، حلال نیست. این طور باشه، این مورد چه قانونیه؟ استصحاب، همین استصحاب خودمون، همین استصحابی که باش رفیقیم، استصحاب همینه دیگه، استصحاب معمولی بگید. در استصحاب مگه چیه؟ بنده یقین داشتم به طهارت، الان شک دارم در طهارت. یقین داشتم به عدالت زید، الان شک دارم به عدالت زید. هر دوش عدالت زیده. پس متعلق یقین با متعلق شک یکیه. اما یقین داشتم به عدالت زید اول هفته، شک دارم در عدالتش الان که وسط هفته است. پس میشه مختلفون زمانن، مختلفون زمانن. عدالت زید شنبه، عدالت زید سه شنبه. خب ضمن این که متیقن قبل، مشکوک بعده. تو استصحابه که ما میکنیم همینه دیگه. طلب صبح وضو میگیره میاد بیرون، ظهر میخواد نماز بخونه، شک داره. متعلق یقین و شک یکیه، زمانش فرق میکنه. طهارت صبح، طهارت الان، اون یقینی، این مشکوک، و متیقن جلوتر از مشکوکه. اینجا میشه جای چی؟ جای استصحاب. حالا نکته جالب، ببینید اینا آدم بلده ها، ولی توجه بدن خیلی خوبه. در استصحاب لازمه که یقین، خود زمان یقین، زمان این حالت نفسانی جلوتر از زمان شک باشه یا نه. بله، جالب اینه، معمولا مثال که میزنیم میگیم صبح یقین کردم، الان شک دارم. ولی به شما بگم این نکته آقای خویی، نکته قشنگش، البته میگم اینا چیز بود که همه میدونیم، توجه میخواد. در استصحاب میدونید که مهم زمان متیقنه و زمان مشکوک، نه زمان یقین و شک. در استصحاب ممکنه زمان یقین مثل زمان متیقن جلوتر باشه که معمولا همینطوره، زمان شک و زمان مشکوک بعد باشه که معمولا همینطوره. اما بعضی وقتا نه، بعضی وقتا نه، زمان یقین و شک همین الانه. مثلا تو دادگاه دو نفر میان شهادت میدن پیش قاضی، قاضی میخواد ببینه اینا عادلن یا نه. دو نفر دیگه میان شهادت میدن که این دو نفر سابقا عادل بودن ولی الان نمیدونیم عادلن یا نه. قاضی همین الان یقین میکنه که اینا سابقا عادل بودن، همین الان هم شک داره که الان عادلن یا نه. یا مثل که لباس آدم میخواد بپوشه، نمیدونه پاکه یا نه. خانمش صدا میزنه میگه خانم این لباس چجوریه؟ خانمش میگه این لباس سابقا پاک بوده، الان نمیدونیم پاکه یا نه. همین الان قاضی یقین میکنه سابقا، ببخشید این آقا یقین میکنه سابقا پاک بوده، الان شک میکنه. طرفه اینه که در استصحاب بعضی وقتا زمان شک جلوتر از زمان یقینه. مثل این که همین قاضی که میاد میخواد ببینه اینا دو نفر عادلن یا نه، یه مش فکر میکنه به هیچی نمیرسه، شک میکنه. شبش یقین میکنه که البته اینا سابقا عادل بودن، شبش یقین میکنه، شک زودتر از یقینه. ولی زمان متیقن و مشکوب فرق میکنه. پس ببینید من سریع جمعش کنم، در استصحاب متیقن و مشکوک یکیه، متحدان ذاتن، متغایران زمانن، با این قید که متیقن زمانش جلوتر از مشکوکه، ولی زمان یقین و شک مهم نیست. یقین جلوتر باشه، شک بعد باشه، که معمولا همینجوری مثال میزنن، اینا با هم در یه زمان باشن یا در عکس باشه، زمان شک حال بینان حالت نفسانی جلوتر بیاد، اینا مهم نیست. اگر متحدان ذاتن، مختلفان زمانن، با تقدم زمان متیقن بر مشکوک، اینجا مورد چیه؟ استصحابه. حالا اگر این یک دقیقه که مانده، اگر عکس این شد تو همین قید آخرا، یعنی چه عکس این شد؟ یعنی متعلق یقین و شک ذاتن یکی بود، زمانن مختلف بود، ولی زمان متیقن بعد از زمان مشکوک بود. تو همون مثال عدالت زید، الان یقین داره عادله ها وسط هفته، نمیدونه اول هفتم عادل بوده یا نه، که هی باید پس بره برگرده قهقری، این میشه مورد استصحاب چی؟ قهقری. هفته یه نکاتی داره که انشالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.